باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر علماء و تشریح ان الحامل لقوت شم زائدتان شبیهتان به حلمته سردی نابتتان من مقدم دماغ قد فارغتا لین دماغ قلیلن و لم تلحق هما صلابت الاثر و الحامل لقوت الابصار و الحامله یعنی ان الحامله و الحامله لقوت الابصار از زوج الاول من الازواج سبعت التي هي الاعصاب نابتت من الدماغ و هما مجوفتان تتلاقیان فتفترقان الى العینین و الحامل لقوت الزوج هو شعبة الرابعة من الزوج الثالث الذي منبته الحد المشترك بين مقدم الدماغ و مؤخره من لدن قاعدة الدماغ و تنفذ هذه الشعبه في الفك الاعلى الى اللسان و الحامل لقوه السم هو القسم الاول من قسمه الزوج الخامس الذي منشأه خلف الزوج الثالث و منبت هذا القسم بالحقیقه هو الجزء المقدم من الدماغ و الحامل لقوت اللمس سایر الاعصاب و خصوصا النخاعیه. خب حالا فرمایش جناب شیخ این است که این قوای باطنه، اونی که حس مشترکه و اونی که انبارش خیالشه و پشت سر قوه متصرفه و اونی که مدرک معانی جزئی است در خلفش واهمه و اونی که انبار واهمه است به نام حافظه، این پنج قوه باطن اینها در حس مشترک موطن دارند. مثل حواس ظاهره که در ظاهر بدن هر یک موطن خاص دارند، اونها در امتداد دماغ مغز موطن خاص دارن هر یکی و حامل این قوا آن روحی است که مسبوب در هر موطنه، روحی که روح بخاری که در هر موطن قرار گرفته و آن روح هست حامل یعنی مرتب و متیجه اون قوه که خود اون قوا همه به تعبیر شیخ در اول همین نمط فروع نفسند و نفس به وسیله این قوا این ادراکات را داره و حالا در موطن این قوا که در کجاهای مغز قرار گرفتن داره روح حساب علم تشریح، که علم تشریح ما را دلالت بر این مباطن نموده که هر یکی از اینها موطن خاص دارن وارد میشه. و در اسنای بس از کلام جناب خواجه و فرمایشاتی که شیخ در جاهای دیگه داره معلوم میشه که این قوا را که ما داریم الان اسم میبریم، یه لفظ سلطانی که دو سه بار الان در به لفظ میاریم در بیان این قوا، مباطن این قوا، این اماکن را که الان ما اسم میبریم آن موطن سلطان اون فعل را داریم بازگو میکنیم و الا میبینید که این فعل، فعل هر یک از اینها کم و بیش در سرتاسر امتداد دماغ و ارواح بخاری تعبیه شده در تجاویف دماغ که الان حرفشو میزنیم سرایان داره، کم و بیش هست، اما سلطان قوا در این اماکن و مباطن خاص بدین نحوه هست که بیان می‌فرمایند و این معنا را عوارض، آفات، علاج‌هایی که به مغز می‌شود پس از عروج اون عوارض ما را هدایت کرد. سرانجام گفتار شیخ در اشارات و در قانون که برز می‌رسانیم این طوره که ببینیم اگر آسیبی به مغز رسید فلان مثلا عمل خاصش از کار، نفس از کارش باز میمانه، آن عمل خاصش رو انجام نمیده و میبینیم این آسیب به دینجا رسیده، حالا متصرفه در کارش مثلا راجل شده یا حافظه آسیب دیده، او در کارش میبینیم کوتاه میاد. از اینجا پی بردم که اماکن خاص این قوا و ارواح مسبوب در این مباطن باید برای این کارها باشن و این ارواح هستن که متایای این قوا و فرو و شؤون نفسن. خب حالا بحث تفصیلیش، تشریحیش روشن بشه، بحث مشروعیش که حق درست روشن بشه، حرف معلوم بشه، حالا بعد یه جستنک دیگری که بفرمایید اینها همه شؤون نفسن، قوای نفسن، اینها همه حیات دارن و بدن مرتبه نازله نفس است و اون عرایزی که از مرحوم آخون به عرض رساندیم که محسوسات را نفس چگونه می‌یابد، آیا انتزاز تجرید یا انشاء است و محسوس همه کلی‌اند به یک معنا علمند معقولند، اونها به جای خود، این فرمایش فرمایش شریفیه. حالا وارد میشه در تشریح دماغ. دماغ را، مغز را پیشتر به عرض رسوندیم که در نظر بگیرید به هیئت مثلث، قریب به مثلث، تقریبا مثلا مخروطی شکل مجسمه و گفتیم که او را مانند این سنگ پا در نظر بگیرید این طوریه و قاعدهش که اون طرف پهنشه به پیشانی سر قرار گرفته است که قاعدهش روی استخوان پیشانی سره و فرمایشاتی آقایان در کتاب‌های فلسفیشون، تشریحیشون، طبیشون راجع به این مباطن دماغ و این ارواح و این بطون، مراتب سگانه‌ای که عرض میشه، فرمایشاتی دارن، خیلی نکات شیرین، لطیف. ما تا اون اندازه که وسایل در دست داشتیم، مباحثه داشتیم، آشنایی داشتیم، اینها را جمع‌آوری کردیم، لطایف گفته‌هایشون را، این خصوص فارابی را یه دوره شرح کردیم، مباحثه می‌کردیم، درس می‌گفتیم برای آقایانی و این را یه دوره شرح کردیم و به نشرش به طول انجامید. حالا دیگه تمام شد، در شروف تمام شدن انشالله تا برای بعد از اربعین حاضر میشه میاده. ولی اینها اقوال و آراء لطایفی که راجع به وحدت سن و تدبیر سن و این نظام چیزش انسان و راجع به این دماغ و این تلگراف خانه مبارکه دیوان اعلای نفس ناطقه و فرماشاتی دارن راجع به این نگارخانه انسان و انسان اینطور می‌یابد محسوسات را بالا می‌بره، از اون طرف هم معانی را پایین میاره و فرماشاتی که دارن و حیف و هزار حیف که ما این دستگاه صنعت الهی را اونطوری که باید نگه بداریم، دستورش رو در او پیاده کنیم که این صنعت درست کار کند و به کمالش برسد و از او درست بهره بگیریم، اون دستور که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم در متن این صنعت پیاده نشد و حیف و صد حیف. باری حالا ما برای یه مقدار تقریب به ذهن راجع به مباطن سگانه مغز یه ترسیمی مقداری به واقع نزدیک باشه ترسیمی نمودیم. حالا در نظر داشته باشید آقا که تو کتاب ها میخونید که تجاویف دماغ، تجاویف سگانه سه تا جوف داره. گاهی از این جوف تعبیر میکنن به بطن و بطنم که میدونه عجبه، گاهی تعبیر میکنن به تجویف و گاهی هم تعبیر میکنن به بطن. سه تجویف یا بفرمایید سه بطن. دماغ، قلب را دیدی، دل را مثلا دل گوسفند اینها رو میبینید دهلیز دهلیز داره، بله تجویف داره، این قلب هم همینطور دهلیز داره تجویف داره و این تجویفش به این صورت است که حالا هم در ترسیمش و هم در خارج بیانش به عرض میرسانیم، بدین نحوه اون حس مشترک در قاعده دماغ قرار گرفته که اون قسمت اعظم را باید آینه بزرگی باشه، جای تصویر بزرگی باشه که این همه حواس میگیرن به او میدهن، خیلی وسیعه جایش، از همه اونها وسیع‌تره. این مقدم مغز قرار گرفته، این بطن مقدم، این تجویف اول، بطن مقدم. و این تجویف اول را که در پیشا پیش مغز و روی همین استخوان پیشانی قرار گرفته است که روی نظام طبیعی و صنع احسن الهی باید به عالم حس نزدیک باشه، به حواس نزدیک باشه، در پیشا پیش اینها قرار گرفته تا برسیم به باطنش. این مرحله اول که روح بخاری در او قرار گرفته و این روح بخاری حامل قوه مدرکه حس مشترکه که پیشا پیش این روح را، یعنی این جای بطن مقدم را، مقدمش را حس مشترک، پشت سرش در همین بطن اول، همین بطن اول دو مرحله، جلویش سلطان حس مشترک، فعل حس مشترک، پشت سرش خزانه او که خیالشه. این بطن مقدم ما مثلا حالا به این صورت برای چیزی که نزدیک باشه اینطوری کشیدیم که یه مقداری به واقع نزدیک، که خود مثلا مغز را یه شبیه سنگ پایی، قریبه به مخروطی، قریبه به مثلثی اینطور، و خود ذرات مغز رو که خب دیدی، بله این چینشش اینها، این نقطه چینی ها اینها که حکایتی از بند واقع نماید. بعد این جلویش رو که اینجا سفید گذاشتیم، اینها همه سفیده، این هست موتن اول، بطن اول، تجویف اول که خیلی سفیده، در قاعده این مغز قرار گرفته و به پیشانی عرض کردیم که قاعده این مغز به پیش استخوان پیشانی است. این بطن اول که خیلی وسیعه، این بطن اول مقدمش اینجا جای حس مشترک، البته سلطان عملش، مؤخرش اینجا جای خزانش، خیال پشت سرش. عمده اینه، خیلی هم هست. این هی میگیم خیلی در عبارت کاری داریم که اینجا خواجه میفرماد مقدم، در شفا و در قانون شیخ میفرماید مؤخر. هم او فرمود مؤخر درست فرمود، هم اینجا خواجه فرمود مقدم درست فرمود، چون خود خواجه طبیب نه بلکه متطبب بود. ایشون قانوندان، تنها فردی بود که در زمان خودش قانون شیخ الرئیس را به وجه احسن تدریس میکرد، که یه وقتی در همین درس ها برجسوندیم راجع به قطب شیرازی شارع حکمت اشراق، ایشون خودش با اینکه طبیبه و دودمانش همه طبیب بودن و خودش ای را صریحا عنوان میکنه و از شراح قانون شیخه، میفرماید که من در قانون حرف داشتم، صحبت داشتم، اعتراضی را خیلی از جاها برای من لاینحل مونده بود تا به محضر اعلای جناب خواجه تشرف یافتم، در درس قانون او شرکت کردم، حالا فهمیدم که شیخ چی میگه، خود خواجه چی میگه، کسیه. و ایشون اینجا در عبارت آورد مقدم. مبادا یه وقتی مثلا از عبارت شفا و از عبارت قانون ببینیم اونجا مؤخر داره، خب پس یا این دیگه نمیشه، یا این مقدم غلطه یا مؤخر دیگه. نه، همین درسته، همون درسته، به جهتی که درز میرسانیم روشن میشه. خب حالا آقا این هست مقدم اول، و یعنی بطن اول، تجویف اول. این بطن اول مقدمش و مؤخرش جای دو قوه. و از او که الان همینجا دورا دور نگاه میفرمایید، این بالا را، اینجا را هم خیلی سفید میبینید به اندازه اون جای حس مقدم بطن اول نی، اما خیلی سفید میبینید. این بطن سومه، این بطن سوم و تجویف سوم. این تجویف سوم جای یک قوه است، و آن اینه که در مقدم این تجویف سوم، در مقدم این بطن سوم، اینجا همین این خط رای تیره رو اشاره گذاشتیم، اینجا انبار واهمه است، یعنی قوه حافظه اینجاست، در مقدم بطن سوم. مؤخر بطن سوم جای قوه نیست، اینجاها جای قوه نیست. چرا؟ فرماشاتی دارم، حالا ما در همون شرح خصوص عرض کردیم، حرف آقایون همه را آوردن، اجمالا از این اسرار الحکم جناب حاجی هم غافل نباشید، اون هم فرماشاتی خیلی لطیف و شیرین. بله، بعد از این قوه، این بطن، این تجویف فقط مقدمش که اینجاست جای حافظه هست، و مؤخرش هیچ قوهی نداره، جای قوهی نیست. این بطن اول یا تجویف اول، اون بطن سوم یا تجویف سوم. بطن اول جای دو قوه مقدم و مؤخرش که در عبارت مقدم مؤخر می فرماید. بطن سوم مقدمش جای قوه حافظه، مؤخرش دیگه جای قوه نیست. بعد می رسیم نگاه می فرمایید، التفات می فرمایید که از این بطن اول به بطن سوم این باریک این وسط یه سفیدی باز ملاحظه می فرمایید. این یک کانالیه که این دو تا بطن رو به هم دیگه متصل می کنید. بله این تو مرج البحرینه یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، این دورو این وسطی این دو تا بطن رو این دو تا تجویف رو به هم بحث میکنه. و اینی که تو کتاب ها میخونی دوده این که کرمه دوده مغز خبر این بطن دومه که در این وسط قرار گرفته که این دو رو با هم دیگه ارتباط میده. این که تو کتاب ها نوشتن دوده مغز یعنی این کانال وسطی. بله حالا ما اینجا یه مقدار در ترسیم میبایستی باریکتر بکشیم که دوده بشه. بله بله یه مقداری پهن شده. بله این میگن دوده. جهت دوده گفتنش اینه که بین این دو این کانال کشیده هست و روح مسبوب در او، اما روح بخاری، آن روح بخاری در او میبینید که در این دوده این نسیم این روح بخاری که حیات داره، شونه نفسن دیگه، حیات داره، این مثل دوده تقلص داره. یعنی آدم که رو زمین میبینه که راه میرم جستنک داره، حرکت داره، جستنک خودشو میکشونه. این روح بخاری از این بطن اول تجویف اول به تجویف دوم آدم این روح رو میبینی که اینجا تقلص داره، حرکت داره، مثل یک کلمی که در حرکته. آدم این روح بخاری رو در این بسط اینطوری متحرک میبینه. حالا اینی که دوده مغزه یعنی بطن دوم یعنی تجویف دوم، این دارای دو قوه هست. مقدمش که اینجا باشه این جای متصرفه، مؤخرش که اونجا بوده باشه جای قوه واهمه. اینطوری پس سه بطن و این شهت قلت سه تجویف، تجاویف سگانه و بطن اول مقدمش جای حس مشترک، مؤخرش جای خیال و بطن دوم مقدمش جای متصرفه، مؤخرش جای واهمه و بطن سوم مقدمش جای حافظه، مؤخرش جای هیچی نیست. یعنی قبه‌ای در اونجا تبیه نشده که کاری رو بخوایم به گردن رو بگذاریم. این بطون سگانه، تجویف سگانه از کنم که مغز که تشریح می فرمایم. و در این نسخه های طب قدیمی مون یه دو نسخه مثلا در طب قریشی و طب موجز دیدم در حاشیه‌اش این اشعار را در بیان این تشریح نوشتن، خیلی خوبم گفتن. حالا گوینده کیه؟ خیلی شیرین فرمود. این طوری فرمود اون آقا، فرمود که سه تجویف دارد دماغ بشر، ز احساس باطن دهندت خبر. خب حالا این سه تجویف یا سه بعد، مقدم ز تجویف اول بدانک بابت حاسه مشترک را مغر، مؤخر از او شد محل خیال که ماند در او از تصور اثر، بله ماند در او، مخزن دیگه که ماند در او از تصور اثر. پس حالا آمدیم در بطن دوم، بله پس اندر نخستین اوست، نخستین اوست، اوست تجویف اوست، بطن اوست، نخستینش یعنی مقدمش. پس اندر نخستین اوست، جای چیه؟ متصرفه. پس اندر نخستین اوست بود جای متصرفه. اومد این متصرفه رو گفتیم چه؟ اگر وهم تصرف کنه متخیله، اگر عقل تصرف کنه متفکره، فکر، مفکره، اینا همه. پس اندر نخستین اوست بود تخیل ز حیوان و فکر از بشر. تخیل ز حیوان وهم تصرف کنه، فکر از بشر اگر عقل تصرف کنه. اخیر وسط، اخیر وسط، مؤخر تجویف بشر، با جای چی باشه؟ جای قوه واهمه. اخیر وسط جای وهم است، و اخیر وسط جای وهم است، و حفظ زیر تجویف آخر نباشد بدر. حفظ از تجویف آخر نباشد بدر که در مقدم تجویف آخر قرار گرفته. این بنده خدا هم خدا رحمتش کنه و زحمتی کشیده خوب به شعر در آورده. یه چند بیتی هم پیشتر راجع به ارواح بخاری و طبیعی و دماغی و نفس اینها گفتیم، مثل این که اینطور بودن اوائل، و اون هم به همین سبک و به همین وضع بود. خب حالا این یک فرمایشی به طور اجمال در باره تشریح دماغ. الان آقا میبینیم حالا ما مثلا هیئت را فعلا چند تا درس خوندیم؟ بله 6 تا 7 درس خوندیم، چیزی نشده، یه گامی بر نداشتیم، هنوز کاری نشده و انشاءالله به حول و مشیت الهی میبینید که بله حالا در همین سال درسی امسال، بله سال درسی گذشته، ماشاءالله خیلی چیزها حالا خودتون در قبله یابی، در پیاده کردن شاخص، در فهمیدن کلمات علمای ما در کتب فقهی، روایی، جهات دیگر، اینها انشاءالله امشب درست میشه. حالا بخواهیم که به مراتب بالاتر اینها بازم چه بهتر. و این 5-6 درس رو که الان فرمودید میبینید چقدر برکت دار. این طب ما هم، کتب طبی ما هم همینطوره. حالا همین رسمی را که در حوزه ها داشتن، علما داشتن، اونم باید همینطور بشه. آقا یه آدم یه دو سه دوره کتاب طبی میخونه، همین کتاب درسی معمول، اول چغمینی میخوندن، قانونچه مال چغمینیه، اول قانونچه چغمینی میخوندن و طب نفیس میخوندن، شرح اسباب و کلیات قانون میخوندن، قانون میخوندن، وارد میشونن یواش یواش آشنا. این اندازه ها که آدم یه دور تشریح و اصطلاحات، اینها خیلی کار خوبی بود. و خود برزشون دم اساتید بزرگوار ما، 3 نفرشون در تهران قانون میفرمودن، مرحوم آقای قمشهی قانون میفرمود، مرحوم آقای شهرانی قانون تدریس میفرمود، کتب طب در تدریس میفرمود، و مرحوم آقای حاج میرزحمت آشتیانی قانون، که اون جناب مرحوم آقای اشتیانی معروف بود که ایشون از همه آقایان زمان خودش قانوندانتره، خیلی قوی بود در طب، استاد خدمت که خیلی خوب میفرمود قانون را. مرحوم آقای شهرانی هم قوی بود، ایشون مرحوم آقای زحمت رضوان الله علیه خیلی معروف بود. برای حالا اینها 3 بطن و 3 تجویف در باره مرد. اطراف مرد، حواشی مرد و بطون مغز، نزدیک مغز، بیاناتی که دارن، لفظ ازواج که در عبارت آورده شد، اعصابی به طور زوج جفت، یکی از یمین یکی از یسار از مغز، که از کردمون تلگراف خونه اونجاستش، بله، و خبر را اون مخبر و دوله است، این ارواح که این اعصاب اینها همه خبر با آقا میرسونن، به نفس میرسونن، اینها این مخبر و دوله ها این اعصاب هم این ازواج هم که از دو طرف زوج از طرف راست از طرف چپ از مغز منشعب میشوند و میآیند به سم، به بشر، به زبان، به قوه شامه، به همه بدن، اینها که هر یک برای کاری هستند. و بعضی از این ازواج خود با اینکه هر یکیشون عصب زوجن، یکی از طرف راست یکی از طرف چپ، باز هم در زبان آقایان پیشین ما دارد که خودشون هم مفتولن، بافتن، باز زوجن، مثل این که آدم درشته نخ را به هم تافته. اینطوریه که هر یکی از این عصبها در این حال که دو طرف هستن زوجن، باز هم هر یکی خودشون هم زوجن، بافتهشون هم زوجه که مثبت و منفی هن. اگر نباشن مثل همی سینه بر مثبت و منفی هن که نور را میگیرن، میدهن یا میکشانن، میبرن. این نور دادنشون، حیاتشون، کارشون به این مفتول بودنشونه، به تافته بودنشونه، به جفت بودنشونه، که اگر نباشه و جفت نباشن این کارها ازشون ساخته نیست. خدا رحمت کنه جناب شهرانی رو، این آیه کریمه رو تلاوت میکرد که سبحان الذی خلق الازواج من ما تنبت فی الارض و من انفسهم و من ما لا یعلمون، که اینها همه ازواج آفریده شدن مطلقا. و من ما لا یعلمون، حالا این لا یعلمون حتی مثلا سینه بر، کهربا و مثلا این اعصاب، اینها همه زوج هستن. این ازواج بعضی هاشون به چند شعبه منشعب می شوند. این ازواجی که در عبارت الان داریم یعنی اعصابی که این رشته هایی که عصب، این رشته هایی که از اطراف مغز منشعب می شوند. بعضی ها را حالا می فرماد که مجففند و توپرن، بعضی ها توخالی هن، بعضی ها توپرن و از اطراف این مغز، بیانی که اینجا خواجه خیلی به اجمال اشاره می فرماید، منشعب می شوند، می آیند برای در بدن، برای موارد خاص، مواضع خاص، برای کار خودشون، مگر عصب است که موضع خاص ندارد، به همه بدن تعلق دارد، منتشر ضعف داره در پوست بدن خیلی قوی، که باید پوست بدن تلیه است بین خارج و داخل، این باید خیلی جاسوسی کنه تا آدم هوا مناسبی او هست این حرارت یا نه. بله، مثلا سرما، گرما، جهات دیگر، اولین بار این قوه لامسه با خبر میشه، هشداری میده نخه نرو جلو، داغه، خیلی سرده، خیلی داغه، چطوره یا میفهمه. اینا همه جواسیسن، همه تلایه هستن، همه دیدبان نفسن. بله، بعد رسوندیم که همه مخبر و دوله آقا هستن و اون تلگراف خونه، تلگراف خونه، بله اونجاستش که همه به او آگاهی میدن، کارهای خودشون میرسه. این ازواج را و این بتون را، این تجاویف را، این اندازه را به اجمال برز رسوندیم. جناب خواجه هم در متن اشاره داره که به همین قدر آگاهی بدانیم جای این قوا در این بتون سگانه چگونه هست، در این تجاویف سگانه دماغ بله در کجاها قرار گرفته و فرمایشات دیگر در این باره. این عرضمون به طور مختصر. خب، ذکر علماء و تشریح فرمایشی داشتن مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله علیه. بله، حالا ما دیگه سر درس کمتر دایی داشتیم که حرف بزنیم، گاهی هم بعضی از دوستان مثلا صحبت اینها میگفتیم با بگذاری درس تمام بشه، فرمایشاتی داریم. قطع کلامیشون نشه. قرازیشون می فرمودن که تشریح انسان را نمی کشتن، انسان را تشریح نمی کردن، محترم می دونستن اینها انسان را. فرمایششون بود که نوعاً از ناحیه میمون و شکافتن بدن میمون و این مثلا که خیلی نزدیک است به از جهت ریخت بدنش اینها به انسان، از این جهت از تشریح به میمون نوعاً غالباً اینها که حالا دیگه متأخرین بله به تشریح انسانی. فرمایشی از جناب ایشون بود و بنده در جایی کتاب اینها ندیدم، از شما سوالم نکردیم که مثلا مأخذ نقل ما فرمایششون این بودش که اونها انسانها را نمی شکافتن نوعا از ناحیه میمون به این صورت به این تشریحات. حالا ذکر علماء و تشریح ان الحامل لقوت شم زائدتان، اون دو قوهی که بله اونی که قوه شم را حامله زائدتان، دو تا برآمدگی، زائدتان دو تا برآمدگی در جلوروی مغز که به خود مغز متصل نیست، در جلوروی بر قاعده مغز دو تا برآمدگی شبیهتان این دو تا زائده به حلمتای سعدی. حلمه یعنی اون گردی سر پستان، اینها در اینها گردن، این دوتا برآمدگی دوتا زائده اینها گردن شبیه به حلمتای پستان، شبیه به سر پستان هم که در پیشا پیش مغز و نچسبیده به مغز یه مقدار فاصله دارن قرار دارن که اینها حامل قوه شم در پیشا پیش مغز قرار گرفته که بله از راه بینی مثلا ببینی که استشمام میکنه. حالا بینی دیگه دستگاهی که خداوند آفریده خود بالای بینی جایی مخزنی که اینجا داره مثلا ممکنی که اینجا هست، چون ما تقریبا یعنی حالا لفظ ما و اینها همچو پندار اکس مردم اینطوره که غذا یعنی مثلا نان میخوره، سبزی میخوره، اینها غذا هست که با دهن میخوره. خب یکی هم از غذا هم هواست و این هوا هم باید هضم بشه، اگر هضم نشه آزار میکنه، باید هضم بشه. مثلا هوا رو اگر در توی رد تزریق کنن خب این هوای نپخته است، هوا باید هضم بشه تا بشه غذای بدن و هوا آدم را غذا میده و میبینی که خسته شده استراحت میکنه و از هوا مدد میگیره، انرژی میگیره، قوه میگیره، نیرو میگیره، هوا او را تقویت میکنه، نسیم میده، میپرورانه. حالا خسته شده استراحت میکنه، غذا نمیخوره، غذای متعارفی که ما میگیم نمیخوره، اما از هوا میبینه غذا میگیره، آسایش پیدا میکنه و خستگیش در میره، غذا این کارها رو میکنه، نیرو میده. حالا یک مرحله در خود بینی مثلا این هوا پخته میشه، هضم میشه و چنان که فضولات هوا رو بینی میگیره، منتها روی لغت و اینها بعد دیگه این فضولات هوا رو و نمیگیم غائط، غائط رو برای فضولات مثلا اون غذا قرار دادن، یا چشم مثلا فضولاتی را دفع میکنه بله میگیم غیب، مثلا اونجا نمیگیم که بله مثلا باز قائد، اما اینها همه بله کثافات هستن، اینها همه خبائث هستن، اینها فضولات این غذاها هست که دیگه نمیخوان و بدن به وسیله باد که یکی از کارهای باد هست در بدن دفع بول میکنه مثلا و به وسیله باد فشار باد وضع حمل میکنه اونسا و به وسیله باد به فشار باد بینی رو فین میکنه بر کثافاتش رو میریزه، اونهایی که بر همون خبائثی که مونده بعد از هضم غذا به ها غذا که هوا در بدن خیلی کار میرسه برای دفع خبائش، اینها همه به فشار هوا، بینی هم همینطور هضم میکنه و فضولات میمونه و او را میبینی فیلم میکنه به فشار باد، اینها رو دفعش میکنه و بالاست بالای بینی میرسه به اون دوتا حلمه که شبیه سرپستان هست و اون قوه شامه در اونجا هم عصب، در اونجا هم روح بخاری مسبوبه و اون قوه بر او سواره، اون حامل اونه که بوها را استشمام میکند و میبوید. ان الحامل لقوت شم زائدتان شبیهتان به حلمته سد نابتتان من مقدم دماغ، از پیشا پیش دماغ نابتن که قد فارغتا لین دماغ قلیلن، چون خود مغز خیلی نرمه، این دوتا حلمه از نرمه دماغ، نرمه مغز یه مقدار فاصله گرفتن. بله که ما هم اینجا مثلا این ترسیم که کردیم، این عکس که کشیدیم، بله اینجا این دوتا نقطه گردی که اینجا گذاشتیم، بله پیش خودمون خیال کردیم که این دوتا حلمه باشه که یه مقداری از اون لین دماغ فاصله داشته باشه کمی. بله حالا این عصب ها رو، این عصب هایی که هستن، اون عصب های، عصب هایی که خیلی نرمن، اعصاب اونهایی که خیلی نرم و لطیفن در کار فکرن، و اونهایی که خیلی درشتن اونها برای حرکتن که یعنی متسلبن، صلبن، سفتن، اونهایی که سفتن برای حرکتن، و اونهایی که نرمن برای فکرن. وحدت صنع الهی، ذالک تقدیر العزیز العلیم، نظام هستی اینه، عالم اینه، آدم اینه، هر ذره‌اش همه روی اندازه و حسابه. و چقدر بعد این قانون کبرا که باز میکنید، دم بدم پیشترم عرض کردم شیخ هر یکی از این تشریحات، این حرفا، اینها که میزنه به صورت استعجاب، به صورت تحیر که جلت عظمت و تعالی شأن و مثلا عظمت قدرت و اینطور اینها چقدر حیرت آور و چقدر جا داره که آدم بگه رب زدنی فی که تحیرا، یعنی کنه رب زدنی فی که علم آتوم، علم نباشه چه تحیری؟ ما چقدر از این گیاه ها را زیر پای خودمون میبینی له میکنیم، اینها چه خبر داریم؟ حالا یه گیاه شناس و چقدر خاک ها را، سنگ ها را همینطور. بله و چقدر از این آیات که میگذاریم و بیخبری، زمینی، آسمانی و بیش از همه از خودمون. بله که مرا به هیچ کتابی مکن حواله دیگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. و چه کتاب؟ بله اقرا کتاب که کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. بله مثل معلوم قوایی که در دو تا دست و قوایی که در دو تا پا هستش و پا این همه راه میره و خسته نمیشه، بله اونطوری که دست رو این مقداری حرکت بده خسته میشه، بله اونها اونجا باید قوی باشه، باید اون روح حیوانی در پا باید خیلی قوی باشه که حامله، حموله، و در دست نخیر این اونطور کار نداره، همه روحه. و هاکزا پرده های چشم، هفت پرده چشم، همه هر یک برای و هر ذره و هر ذره. قد فارغتا این دو حلمه لین دماغ، نرمی دماغ را قلیلن، ولم تلحق هما صلابت العصب، اون بر اون صلابت، اون درشتی عصب، صلابت العصب به اینها متصل نیستش. خیلی این دوتا حلمه خودشون نرمن، چون بین قضا و مقتضی باید سنخیت بوده باشه و میبینید هر چیزی که هر جا میروید مطابق موتنش هم سنخیت داره. شما سیبی را که در دل خاک میروید یا سیبی را که روی شاخه درخت میروید، حالا این سیب زمینی چقدر به گل و خاک بله نزدیکه، گل خاک و اون سیب درختی اون در هوا رویده، چقدر به هوا نزدیکه، اون بدین سفتی نیست، این خاکه، اون هواش غلبه داره. اصلا قضا با مختزی و هر نابتی با منبت یه مشابهت داره قهرن، و این قضای این حلمه هواست و باید از ناحیه هوا بوها را استشمام کنه. اینها غذای او خیلی لطیفه و قهرن خودش هم خیلی لطیفه و نمی بایستی به سلامت عصب و اینها متصل باشه، مرتبط باشه. و الحامل لقوت الابصار از زوج الاول، اون از واج سبعی که گفتیم، اون هفت زوجی که در اطراف مغز و حواشی دماغ میروین و بعضی از اونها به چند شعبن، این از باج سبعه و اون آقایانی که در باره عدد سبع فرماشی دارن، این از باج سبعه و اقالیم زمین سبعه و سیارات سبعه و فرماشاتی که حالا استحسان غیر استحسان در باره سبع دارن و حرفای عددی افاقی، جداول افاقی راجب سبع دارن، یعنی در علم اسماطقی. بل حامل لقوت الابصار از زوج الاول و من الازواج سبعه التي هي الاعصاب النابته من الدماغ، که اون اولی رو یعنی اون حامل اون قوه شم رو گفتیم از این اعصاب دورن، ان نابته من الدماغ و هما مجبفتان، دو تا لولن که ان، این دو تا عصب که حامل قوه ابصار هستند، روح بخاری در میان این دو تا لوله کشیده هست، روح بخاری توی اوست و آنچنان هم میبینید آقای منظمه حالا همینطور که الان میفرماد و هما مجبفتان تتلاقیان فتفترقان الال عینین، اینطوره که از دماغ میروین، از طرف راست و چپ میروین، منبتشون دماغ توخالی هم لوله هستن، روح بخاری در میانشونه، میاین از راست و از چپ همدیگر رو ملاقات میکنن، برخورد میکنن، که اونجا رو تو کتاب ها میخونید که ملتقى العینین یا ملتقى العصبتین اونجا برخورد میکنن، این ملتقایشون. و اونجا که برخورد کردن، از راست و چپ آمدن اونجا با هم برخورد کردن، اونجا دوباره زانو میزنن، بر میگردن، منعطف میشوند، منعطف میشوند. اونی که از راست میروید باز بر میگرده به سوی، از راست که میروید ابتدا داره به سوی چپ میاد، اما به ملتقا که رسید دوباره زانو میزنه، بر میگرده به سوی چپ. اونم که از چپ رویده به سوی راست میاد، به ملتقا که رسیده باز زانو میزنه به سوی چپ. اینها اونجا در اون ملتقاشون زانو میزنن. بله، مرحوم شیخ در قانون داره، کلیات قانون در تشریح قانون داره که بعضی ها هم فرمودن که نخیر، از راست میاد مستقیم به سوی چپ و از چپ مستقیم میاد به سوی راست، اما این حرف را ملاق قرار ندادن اکثری، بر اون فرماشم اول حرف اول هم که اینها زانو میزنن، بر میگردن، دوباره منعطف میشوند، اونی که از راست رویده دوباره به سوی چشم راست و اون از چپ دوباره به سوی در چشم چپ. و به طور موزونه که با این که مثلا دو تا چشم یک شی رو میبیند، با دو تا ببینه، اینجا عکس برداری که میشه، آن چنان این دو تا عکس با هم دیگر یکی میشوند، متحد میشوند، که در اون ملتقا رسیدن اینها هر دو میشوند، بله، آنچنان به یک دیگر، مثلا به تعبیر ما کیپ میشوند، متحد میشوند، یکی میشوند، که یک شکل میشوند، عکس یک درخت، یک شخص، یک چیز میبینه و از اونجا تحویل به حس مشترک میدهد، یک صورت را تحویل به حس مشترک میدهد. والحامل لقوة الابصار از زوج الاول من الازواج سبعه، معلوم این ازواج رو از همین جلوی دماغ، از زوج اول و دوم، اینها باید از این مقدم دماغ بریم اون طرف، از باجلو هیل اعصاب و نابطتو من الدماغ و هما مجبفتان تتلاقیان فتفترقان الالعینین، به هم دیگه تلاقی میکنن، دوباره از این دیگه جدا میشون، منطف میشون به سوی عینین. و الحامل لقوت ذوق هو شعبت و رابعت و شعبت و رابعت و من الزوج الثالث، که بعضی از این ازواج به چند شعبه اندازه، هو شعبت و رابعت و من الزوج الثالث لذی منبته الحد المشترک و بین مقدم دماغ و مؤخرهی، مقدم دماغ و مؤخرهی، بله، من لدن قاعدت دماغ. پس در این قاعده دماغ که اون جای حس مشترکه، بین مقدم و مؤخر دماغ از اون حد مشترکش این زوج میروزه، منبتش اونجاست. و تنفذو، تنفذو دارید دیگه، بله، و تنفذو حاضه شعبه فی صحبتن فل فک الاعلا، بله، در فک اعلای انسان حیوان از اونجا نفوذ میکنه در یه شعبه ای که اینها همه با هم متصلن، همه با دیگه یک و هم اونطور ترکیب دارن دیگه، بله، ترکیبی که همه با هم متصلن، ذرات همه با هم متصلن. آدم انگشت میذاره گوشش رو یه مقدار میخوره، میبینی که مثلا گلو به خورش میاد و سرفش میاد، این مثلا اینها همه ذرات همه با هم دیگر، رگها با هم دیگر پیوستن، بریده و گسیخته از یک دیگر که اینها نیستن، یه هویته، یه وحدته. در مقام تشریح داریم هازا و زاکه و زالکه میگیم اینها، مثلا در اون توحید هم اگر بله اقداری بالاتر بیاییم در توحید، شاید مثلا به همین صورت یا شاید رو هم برداریم، چون روایات فرمایشات ائمه و بزرگان گاهی میبینیم ابتدای کلامشون با طرف به تأنه و لعله و اینها پیش میاد، بعد یواش یواش در اثنای گفتار میبینی تأنه انه میشه، کاف برداشته میشه، پله پله بعد اون صورت سوق بحثی. بعد از بله وقت شده و تنفذ هذه الشعبه في صحبه في الفك الاعلى الى اللسان، وقت میاد در جرم لسان مفروش میشه که به وسیله این عصب، به وسیله این زوج، این حالا میچشه طعم ها را، مزه ها را، زبان میچشه، هر یکی برای کاری و همه هم یه حقیقت و همه دارای مزاج خاصی و انسان دارای یک مزاج. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، واحد همه، یکتای همه. خب والحامل لقوت السم، می فرمایید که گوش استماع ندارید.